بر شما که بیننده و شنونده یه رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح پنجشنبه است، 16 روز از آذر ماه. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه را آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
شورای امنیت درباره تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم نشست اضطراری برگزار میکند.
تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل واکنش‌های جهانی را در پی داشت.
علی مطهری خواستار محاکمه علنی محمود احمدی نژاد شد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه برای بررسی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا همان بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل یک نشست اضطراری برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای بولیوی، بریتانیا، مصر، فرانسه، ایتالیا، سنگال، سوئد و اوروگوئه درخواست برگزاری این نشست اضطراری را دادند. این 8 کشور از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواستند تا در آغاز این نشست سخنرانی کند. پس از سخنان دونالد ترامپ درباره انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم، آنتونیو گوترش گفت که وضعیت این شهر تنها میتواند با گفتگوهای مستقیم اسرائیل و فلسطینی‌ها مشخص شود. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک سخنرانی تاریخی و با وجود مخالفت‌های منطقه‌ای، اورشلیم یا همان بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت و وعده داد که سفارت ایالات متحده را از تل آویو به این شهر منتقل کند.
سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل واکنش‌های جهانی بسیاری را در پی داشت. بسیاری از رهبران جهان این اقدام را محکوم کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با یک جانبه خواندن این تصمیم آن را تأسف‌بار خواند. عربستان سعودی این اقدام دونالد ترامپ را غیر مسئولانه خواند و رئیسان جمهوری ایران و ترکیه درباره احتمال تشدید درگیری‌ها و حوادث بد در منطقه هشدار دادند و خواستار برگزاری نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان و ترازا می نخست وزیر بریتانیا نیز از رئیس جمهوری آمریکا خواستند که وضعیت کنونی اورشلیم یا همان بیت المقدس را حفظ کند. رهبران فیلیپین و جمهوری چک از جمله موافقان تصمیم دونالد ترامپ گفتند که انتقال سفارتخانه‌های خود به اورشلیم را در نظر خواهند گرفت. اسرائیل با وجود خوشنودی از به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به عنوان پایتخت، از بروز درگیری‌های امنیتی تازه به شدت نگران شده و نیروهای نظامی، پلیس و امنیتی خود را به حالت آماده باش درآورده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران روز چهارشنبه خواستار برگزاری دادگاه علنی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق شد. علی مطهری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که محمود احمدی نژاد باید درباره تخلفات و اقدامات غیرقانونی خود در دوره ریاست جمهوریش در دادگاه پاسخگو باشد. همچنین وبسایت دولت بهار روز چهارشنبه نامه اسفندیار رحیم مشایی به غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه را منتشر کرد. وی در این نامه برخورد با حمید بقایی و دیگر نزدیکان محمود احمدی نژاد را ادامه عملیات سیاسی قضایی نیمه کاره‌ای خواند که به گفته وی در سال 90 و با هدف از کار انداختن دولت دهم طراحی و اجرا شده بود. سالهای گذشته قوه قضاییه ایران برای محمود احمدی نژاد پرونده‌ای تشکیل داد که برگزاری دادگاه وی چند بار به تعویق افتاد و در آخر نیز برگزار نشد. همچنین چندی پیش دادگاه حمید بقایی معاون اجرایی و حبیب الله خراسانی زی حساب نهاد ریاست جمهوری در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برگزار شد، اما هنوز حکم آنان اعلام نشده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری که حدود 4 ماه دیگر برگزار می شود نامزد خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، در صورت پیروزی ولادیمیر پوتین در دور دوم و تداوم حضور برای 6 سال دیگر تا سال 2024، وی درازمدت‌ترین رهبر در تاریخ روسیه پس از جوزف استالین خواهد بود. بنابراین گزارش، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از تردید در مورد نامزدی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود که کارشناسان سیاسی آن را مانور سیاسی کرملین عنوان کردند. بر اساس این گزارش، میزان محبوبیت ولادیمیر پوتین در میان مردم روسیه نزدیک به 80% از طبقه کارگر و کارمندان دولت هسته های اصلی طرفداران و حامیان پوتین را تشکیل می دهند.
مجله تایم سکوت چکنان، زنانی که حکایت‌های خود از آزار جنسی را برملا کردند به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، از 4 ماه گذشته تا کنون تعداد زیادی از زنان رفتار نادرست جنسی 10 مرد مشهور و مهم در صنعت سرگرمی، رسانه‌ها، تجارت و ورزش را افشا کردند. این مجله روی جلد خود عکس‌های اشلی جاد، تیلر سویفت و دیگرانی را که میگویند مورد آزار جنسی قرار گرفتند چاپ کرده است. سوزانا شربزدورف، سردبیر مجله تایم، میگوید هزاران، شاید میلیون ها زن و مرد در سراسر جهان امسال پا پیش گذاشتند تا بگویند از آزار و تجاوز جنسی در محل کار و در خانه به سطوح آمدند. پس از نخستین افشاگری ها علیه هاروی واینستین، تهیه کننده برجسته هالیوود، جنبشی به نام من هم روی شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت که در آن میلیون ها تن تجربه خود از آزار جنسی را منتشر کردند. دو نامزد دیگر برای فرد سال مجله تایم، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بودند.
در خبرها هم شنید که اعلام سیاست جدید ایالات متحده آمریکا از سوی دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل موجی از واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رغم مخالفت‌های منطقی اورشلیم را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت. ترامپ گفت کنگره 20 سال پیش در مصوبه‌ای از دولت فدرال خواست تا اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. وی خاطر نشان کرد از آن زمان تا کنون تمام رؤسای جمهور آمریکا این مصوبه را به تعویق انداختند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد اکنون زمان آن فرا رسیده که رسما اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام کنیم. در روزهای اخیر شماری از رهبران کشورها در این مورد به دولت آمریکا هشدار دادند، از آن جمله ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی که گفت این اقدام احساسات مسلمانان را جریحه‌دار می‌کند، و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که احتمال قطع رابطه با اسرائیل را مطرح کرد. آقای ترامپ گفت اقدام امروز او شروعی برای یک رویکرد تازه نسبت به نزاع اسرائیلی فلسطینی به امید رسیدن به صلح عادلانه است. So today we call for calm, for moderation and for the voices of tolerance. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، لحظاتی بعد این روز را تاریخی توصیف کرد. This is a historic day. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، طرف دیگر مناقشه اسرائیل فلسطینی، اقدام آمریکا را به منزله عقب نشینی آمریکا از میانجیگری در روند صلح دانست. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، گفت که جایگزینی برای راه حل دو کشور وجود ندارد و اینکه از همه توان خود برای بازگردانیدن اسرائیل و فلسطینیان به پای میز مذاکره بهره خواهد گرفت. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اقدام یک جانبه دونالد ترامپ را تأسف‌بار خواند و گفت که فرانسه از این اقدام حمایت نمی‌کند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در واتیکان ابراز نگرانی کرد که تغییر سیاست آمریکا در مورد اورشلیم بحران تازه‌ای بر آلام دنیا بیفزاید. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است که وضعیت کنونی اورشلیم را حفظ کند. دولت مصر که در روزهای گذشته تصمیم ترامپ را پرعقوبت خوانده بود، چهارشنبه گفت این اقدام واشنگتن جایگاه حقوقی بیت المقدس را تغییر نمی‌دهد. وزارت امور خارجه ترکیه تصمیم آمریکا را غیر مسئولانه خواند. میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، شامگاه چهارشنبه در سخنانی گفت بیانیه ترامپ ثبات منطقه را با تهدید روبرو می‌کند. قطر در بیانیه موضع آمریکا را به منزله صدور حکم اعدام برای مشتاقان صلح دانست. در ایران علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل را از سوی آمریکا نشانه عجز مقامات این کشور خواند.
امروز در برابر همه توطئه ها توطئه جدیدی پیش روی ما مسلمان هاست.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی چهارشنبه اقدام به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا را توطئه جدید نامید. حسن روحانی چهارشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود از پیشنهاد او برای برگزاری نشست فوق‌العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول استقبال کرد. دونالد ترامپ هرچند در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بر انتقال سفارتخانه آمریکا تاکید می‌کرد، اما در 6 ماه اول کار خود مانند رؤسای جمهوری پیشین فرمان تأخیر را امضا کرد.
به بهانه همین موضوع میزبان دو میهمان هستیم، مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی و آرش آرامش حقوقدان و کارشناس مسائل امنیت ملی. آقای محمدی، گفتگو رو با شما آغاز میکنیم با این سوال که با به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهوری آمریکا و واکنش هایی که این اقدام در پی داشت، چه تغییراتی در صورت مسئله خاورمیانه به وجود خواهد آمد؟
من فکر نمی‌کنم تغییر چندانی در صورت مسئله به وجود بیاد. تصمیم آقای ترامپ دنباله واقعی و دنباله طبیعی تحولاتی بود که در عالم واقع اتفاق افتاده. 3 اشکال گرفته میشه به تصمیم آقای ترامپ. اشکال اول این که این تصمیم میتونه در فرایند صلح مشکل ایجاد کنه. پاسخ این هست که فرایند صلحی امروز وجود نداره که این اشکال ایجاد بشه. مشکل دومی که مطرح میکنند این هست که این مسئله در واقع رسیدن به راه حل 2 دولت اخلال ایجاد میکنه، اون هم کاملا متوقف هست. امروز در واقع رابطه میان فلسطینی ها و اسرائیل نه جنگ نه صلح هست. و مشکل سومی هم که مطرح میشه این هست که به میانجیگری ایالات متحده اخلال وارد میشه. در 2 دهه گذشته عملا ایالات متحده میانجیگری موفقی در میان فلسطینی ها و اسرائیل نداشته که این مسئله اخلالی در اون موضوع ایجاد کنه.
آقای آرامش، نقطه نظرت شما رو میخوام بدونم. آقای محمدی به 3 اشکال اشاره کردن، نگاه شما چیست؟
بالاخره چه دولت آمریکا موفق بوده یا موفق نبوده در آوردن یک خاتمه به این مناقشه بین اسرائیل و فلسطینی ها، با این وجود ایالات متحده سعی کرده که نقش خودش رو تا جایی که میتونه ایفا کنه. تصمیم به قول معروف قبول کردن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل که خب از سال 95 دولت آمریکا متعهد به این شده بود و اینو قبول کرده بود و بعدن هم آوردن سفارتخانه از تل آویو به اورشلیم، عملا دارد امریکا رو جلوی چشم بسیاری از فلسطینی ها از آنچه که هستن بی اعتبارتر می کنن. من از اون می ترسم که این خلأ حضور ایالات متحده رو در منطقه به خصوص در مناقشات منطقه‌ای قدرت های دیگه پر کنند. و اگر فلسطینی ها همونطوری که الان بعضن می بینیم بعضی از متحدین آمریکا دستشون رو دراز کردن به سمت روسیه یا به چین یا قدرت های دیگه، اگر فردا هم اگر فلسطینی ها بخوان دست خودشون رو دراز بکنن به سمت قدرت دیگر فرامنطقه‌ای، این تبعات منفی برای ایالات متحده خواهد داشت. از لحاظ دیگه هم بالاخره حالا میشه صحبت کرد که چرا این تصمیم، هرچند که ممکنه تصمیمی باشد در بطن درست، اما از لحاظ تاکتیکی و از لحاظ موقعیت و وقتی بسیار بدبخت و بیجا و به صورت هم کوتاه مدت هم دراز مدت به ضرر منافع ایالات متحده خواهد بود.
آیا آرامش، سوال رو با شما ادامه میدیم که آیا موضع تقریبا مشابه کشورهای منطقه در برابر چنین تصمیم بر دیگر رخدادهای منطقه تاثیر خواهد گذاشت؟ اصلا چه کمکی به روند صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل میکنه این تصمیم؟
ببینید، تمامی قدرت های منطقه از مردم فلسطین سوء استفاده میکنن برای سوء استفاده سیاسی داخلی، از ایران گرفته تا ترکیه آقای اردوغان تا عربستان سعودی و غیره و ذلک. حتی روزنامه ارزم به شما دیلی نیوز، یکی از روزنامه های بزرگ لبنان هست و شدیدن هم طرفدار آقای حریری، حتی اونها هم که معمولا خیلی آش داغی برای فلسطینیان نمیپزند، دیروز تیتر بزرگ صفحه اولشون یک تیتر بسیار ضد ترامپی و ضد اسرائیلی بود به اینکه اورشلیم یا بیت المقدس همیشه پایتخت فلسطین خواهد ماند. در صورت اینکه اردنی‌ها و ترک‌ها و ایرانی‌ها و بقیه قدرت‌های منطقه‌ای از این قضیه سوء استفاده خواهند کرد، در اون شکی نیست. همونطور که می‌دونید آقای اردوغان گفته که من در چند روز آینده میخوام سران کشورهای اسلامی رو برم به استانبول، یعنی یک حالت به قول معروف از عثمانی داردشون. یا رهبر ایران هم در مورد این خطاب تندی کرده در مورد قضیه اسرائیل و به شما آوردن اورشلیم توسط آمریکا. هیچ کدام از قدرت‌های منطقه‌ای و کشورهای منطقه از این امر راضی نیستن، حتی اگر هم باطنن مشکلی نداشته باشن با این قضیه، ولی مردمان این کشورها به خصوص کشورهای عربی مثل اردن، عربستان سعودی، لبنان، عراق و غیره و ذلک شدیداً با این قضیه مخالفن و شدیداً ضد اسرائیلی هستن و ضد آمریکایی. مسئله اینجاست در منطقه متحدین عرب ایالات متحده مثل اردن، مثل عربستان سعودی، مثل مصر که امریکا با اونها تبادلات اطلاعاتی نظامی بسیار بالایی دارد، برای اول مسئله اسلامگرای افرادگرای اسلامی و تروریسم و دوم مهار جمهوری اسلامی در منطقه، این میتونه یک خدشه‌ای وارد بکنه به این رابطه نظامی اطلاعاتی و همکاری دو جانبه بین ایالات متحده و متحدین بسیار مهم منطقه ایش مثل اردن، مصر و عربستان سعودی.
آقای محمدی، همونطور که شنیدید من این سوالم این بود که روند این تصمیم چه کمکی به روند صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل میکنه، ولی آقای آرامش اشاره کردن که قدرت‌های منطقه سوء استفاده خواهند کرد از این تصمیم. نگاه شما چیه؟
ببینید، من فکر میکنم واکنش هایی که در چند روز گذشته ما از سوی مقامات کشورهای مختلف در خاورمیانه داشتیم، اینها عمدتا خطاب خوانی های توهی هست. کشورها امروز مسئله اسرائیل و تضاد اسرائیلی و فلسطینی ها مسئله اصلی و اولویت هیچ کدام از این کشورها نیست. امروز مسائلی که در خاورمیانه وجود داره عمدتا دخالت های ایران هست، جنگ در یمن هست، مسئله داعش، مسئله سوریه، آنقدر مسئله در منطقه وجود داره که مسائل مربوط به اسرائیل و فلسطینی ها در رتبه چندم قرار داره. اتفاقا به همین دلیل من معتقدم که زمان بسیار مناسبی رو آقای ترامپ انتخاب کردن برای اینکه این موضوع رو اعلام کنند، چون واکنش های تندی رو اگر هم داشته باشه عمدتا در حد کلام هست. افکار عمومی منطقه هم اگر ضد امریکایی هست، اگر ضد اسرائیلی هست، نه با این موضوع چندان تشدید خواهد شد و نه با این موضوع چندان تضعیف خواهد شد.
آقای محمدی، از کشورهای منطقه بگذریم، کشورهای اروپایی مثل فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین روسیه چه نقشی میتونن داشته باشن؟
ببینید، این تضادی که میان اسرائیلیا و فلسطینیا وجود داره عمدتا تضاد این دو ملت هست و مسائل بیرونی تأثیراتش نسبت به تضادی که میان اونها وجود داره فرعی است. اسرائیل و فلسطینی ها هیچگاه به دول قدرتمند اروپایی و روسیه به عنوان میانجیگرهای خوبی در این ماجرا نگاه نکردند. شما به یک تاریخ 70 ساله نگاه بکنید، اینها هیچ وقت نقش عمده ای رو در این مجادلات بازی نکردند. امروز هم وضعیت به همین شکل هست. اعتماد چندانی به اونها احتمالاً نیست، بالاخص روسیه. اعتماد چندانی به اینکه اونها بتوانند کمکی بکنن در این موضوع هم یا فشاری رو بر اسرائیل وارد کنن در اون موضوع هم چندان اعتمادی نیست. از این جهت من ورودی کشورهایی مثل روسیه، فرانسه، آلمان، بریتانیا رو در این زمینه بسیار اندک میدونم. جای خالی و حفره‌ای وجود نداره که اونها بخوان پر کنن. یک وضعیت نه جنگ نه صلح هست که در واقع داره کهنه میشه و به همین شکل امروزینش باقی خواهد ماند.
از بدید نظر آقای آرامش رو بپرسیم در مورد نقش این کشورها در این تصمیم.
من فکر میکنم هم گروه های مسلح در منطقه، هم بعضی از دولتی که الان متحدین ایالات متحده بودن به صورت تاریخی، اینها ممکنه که حتی اگر نیام متحده دو آتشه روسیه بشن، ولی بالاخره روابط خودشون رو گسترده تر خواهند کرد، همونطوری که ترکیه کرده، همونطوری که مصر کرده و حتی یک هیئت های بلند مرتبه روسی و سعودی به دو کشور سفر کردن و این برای ایالات متحده باید زنگ خطری باشه اگر تا حالا نبوده. و نکته دوم، اتفاقی که خواهد افتاد در چند روز آینده متاسفانه بروز خشونت و درگیری خواهد بود. یکم بروز خشونت و درگیری است در مناطق فلسطینی، همونطوری که هم حماس هم فتح سازمان آزادی بخش فلسطین هر دو فراخوان دادن برای هوادارشون و میدونیم که معمولا این فراخوان ها به خشونت کشیده میشه و آیا انتفاضه سومی رقم بخوره یا نه اون رو باید دید، اما اگر بشه کلا مذاکرات صلح و روند صلح از مسیر خودش خارج خواهد شد و این ضربه بزرگی خواهد بود، به خصوص مردم فلسطین که اینجا نه زور دارن نه زر و ضربه اصلی رو خودشون خواهند خورد. از نظر دوم هم اگر تظاهراتی باشد در سراسر دنیای اسلام که خواهد هم بود و معمولا همینجور تظاهرات با آتش زدن فقط پرچم امریکا و اسرائیل ختم نمیشه، یک چند نفری هم معمولا به خشونت کشیده میشه، اون رو هم باید ببینیم که متاسفانه تلفات جانی خواهد بود و اگر احیانا حمله بشه به خصوص به سفارت آمریکا اون موقع تبعات بیشتری این قضیه خواهد داشت. متاسفانه هم در که عرض کردم خبرهای خیلی خوشی نیست و من فکر میکنم که هم به صورت کوتاه مدت و تاکتیکی هم به صورت دراز مدت لازم نبود آن چیزی رو که بالاخره حقیقت هست و دولت آمریکا از سال 1995 هم پذیرفته این رو اینطوری به چشم فلسطینی‌ها و متحدین عرب ایالات متحده فرو می‌کردن و به روحشون می‌کشیدن.
تشکر می‌کنم از هر دو میهمان، مجید محمدی و آرش آرامش.
در اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای خطاب به همپیمانان آمریکا در منطقه فرمودن که سرانجامی جز نابودی ندارن. من متحیر موندم که آقای خامنه‌ای چطور این رو در مورد دیگران می‌بینن ولی در مورد خودشون این رو نمی‌بینن که سرانجامشون زیاد جالب نمی‌تونه باشه.
وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، این به این معناست که اسرائیل تنها یک کشور کوچولوی افتاده و تنها در منطقه نیست. اسرائیل یعنی آمریکا. پس کسانی که مرگ بر این و مرگ بر اون و اسرائیل باید از مهد کره زمین پاک شود دست سر می پرورونن، باید یه فکری بکنن که ملت بیچاره خودشونو از این ذلیل سر نکنن.
و آسمان ایران در 16 روز از آذر ماه. امروز زاهدان در ساعاتی از روز با منفی 18 درجه سردترین نقطه ایرانه و بوشهر با 27 درجه گرمترین نقطه. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی شمال غرب، غرب، استانهای واقع در جنوب ارتفاعات البرز، استانهای واقع در سواحل دریای خزر و برخی نقاط مرکز، جنوب غرب و جنوب کشور بارانی است همراه با بارش برف و وزش باد. شدت بارش در غرب کردستان، برخی نقاط کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان، لرستان، گیلان و غرب مازندران پیش بینی شده. آسمان کرمانشاه هم ابری است همراه با بارش برف و وزش باد.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه برای بررسی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا همان بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل یک نشست اضطراری برگزار می‌کند. سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل واکنش‌های مختلف جهانی را در پی داشت. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران روز چهارشنبه خواستار برگزاری دادگاه علنی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری که حدود 4 ماه دیگر برگزار می شود نامزد خواهد شد. مجله تایم سکوت شکنان زنانی که حکایت‌های خود از آزار جنسی را برملا کردند به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه از عربستان سعودی خواست تا بیدرنگ اجازه ورود کمک‌های انسان دوستانه به یمن را بدهد. با گسترش آتش‌سوزی در کالیفرنیا و شدت یافتن آن به دلیل وزش باد به 200,000 تن از ساکنان شهرهای ونتورا و لس آنجلس دستور داده شده تا خانه‌های خود را تخلیه کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دیدار از الجزایر خطاب به جوانان این کشور گفت که آینده خود را بسازند و جنایت‌های دوره استعمار را فراموش کنند.
نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح پنجشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار با بازتاب سخنرانی‌ها و مراسم روز دانشجو و وضعیت فعلی دانشجویان و دانشگاه‌ها در روزنامه‌های امروز شروع کنیم. آقای رفیع‌زاده.
بله، امروز روزنامه خراسان با تیتر پاییز داغ دانشگاه‌ها در آستانه روز دانشجو نوشته که پیش از برگزاری مراسم رسمی روز دانشجو که 16 آذر هست و امروز برگزار خواهد شد، در دو روز گذشته هم مراسم مشابهی به شکل غیر رسمی به دعوت برخی انجمنهای اسلامی یا انجمنهای دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف برگزار شده. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای منصور غلامی وزیر علوم اعلام کرده که بخشنامه‌ای صادر کرده بوده که از همه جناح‌های سیاسی فعال در جمهوری اسلامی میتونن شرکت بکنن در مراسم روز دانشجو. برای سخنرانی‌ها اشاره این روزنامه این هست که آقای سعید جلیلی که از چهره‌های اصولگرا هست در دانشگاه امام صادق سخنرانی کرده، آقای عزت الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما در دانشگاه تهران، مسعود پزشکیان و علی مطهری دو نماینده مجلس در دانشگاه‌های مختلف تهران، خانم پروانه سلحشوری از جمله معدود زنانی است که در روز دانشجوی امسال سخنرانی کرده در دانشگاه چمران اهواز، محمد رضا خاتمی و برخی دیگر از چهره های اصلاح طلب هم به نوشته این روزنامه، یعنی روزنامه خراسان، در دانشگاه ها سخنرانی کردند. اما روزنامه آرمان نوشته که در هنگام سخنرانی آقای مسعود پزشکیان در تالار ابوریحان بیرونی دانشگاه تهران، دانشجویان نسبت به عملکرد فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی که نزدیک است به اصلاح طلبان اعتراض کردند که با واکنش تند آقای مسعود پزشکیان مواجه شدند و ایشون گفته که شما خودتون بیکفایت هستید که نمایندگان بیکفایت رو راهی مجلس شورای اسلامی کردید. روزنامه دیگری هم که در این باره گزارش داره، روزنامه شرق هست. این روزنامه به وضعیت دانشجویان ستاره دار پرداخته و آقای امادالدین باقری طی یادداشت در روزنامه شرق تأکید کرده که بعد از اون که آقای محمود صادقی نماینده مجلس اعلام کرد حدود 200 دانشجو ستاره دار شدن، ایشون گفته که شمار دانشجویان ستاره دار بیشتر هست. آقای باقری از مراجعات متعدد به خودش اشاره کرده و برخی نهادهای دولتی که دانشجویانی که به دلیل نسبت‌های خانوادگی حتی به نوشته ایشون از ادامه تحصیل محروم شدن و ستاره دار شدن، و تأکید کرده ایشون که اگر مسئولان دولت آقای روحانی خواستار اون هستن که از وضعیت دانشجویان ستاره دار مطلع بشن، بهتره یه فراخوان بدن تا چنین دانشجویانی مراجعه کنن به وزارت علوم.
تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل در روزنامه امروز چه بازتابی داشته؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در تیتر اصلی خودش نوشته آمریکا با این تصمیم رئیس جمهورش درهای جهنم رو به روی اسرائیل گشوده، تهدید ضمنی کرده این روزنامه به واکنش‌های تند علیه اسرائیل و البته اشاره کرده که گروه‌های فلسطینی و بیشتر کشورهای عربی هم به نوشته این روزنامه مخالفت کردند با تصمیم رئیس جمهور آمریکا با به عنوان به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل. روزنامه کیهان اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که روز گذشته بیان شده در این باره در تیتر اصلی خودش منعکس کرده، نوشته فلسطین آغاز خواهد شد و ادعای پایتختی قدس در اسرائیل نشانی عجز دشمنان هست. روزنامه آرمان در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که ممکن هست این تله آقای ترامپ باشه برای کشورهای منطقه که با یکدیگر بیشتر دچار اختلافات شدید بشن، و اشاره کرده به جنگ‌های نیابتی که در طول چند سال گذشته در خاورمیانه در حال رخ دادن هست. و روزنامه ایران هم در یادداشت خودش تاکید کرده که آقای ترامپ افکار عمومی جهان و هشدارهای متحدان خودش در خاورمیانه رو در این زمینه نادیده گرفته، چرا که بر اساس قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد اسرائیل باید نیمه شرقی بیت المقدس رو در اختیار فلسطینیان قرار بده.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
7:30 به وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازفرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. بخش دوم صبحانه با خبر رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
شورای امنیت درباره تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم نشست اضطراری برگزار میکند.
تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل واکنش‌های جهانی را در پی داشت.
علی مطهری خواستار محاکمه علنی محمود احمدی نژاد شد.
شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه برای بررسی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا همان بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل یک نشست اضطراری برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای بولیوی، بریتانیا، مصر، فرانسه، ایتالیا، سنگال، سوئد و اوروگوئه درخواست برگزاری این نشست اضطراری را دادند. این 8 کشور از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستند تا در آغاز این نشست سخنرانی کند. پس از سخنان دونالد ترامپ درباره انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم، آنتونیو گوترش گفت که وضعیت این شهر تنها می‌تواند با گفتگوهای مستقیم اسرائیل و فلسطینی‌ها مشخص شود. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک سخنرانی تاریخی و با وجود مخالفت‌های منطقه‌ای، اورشلیم یا همان بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت و وعده داد که سفارت ایالات متحده را از تل آویو به این شهر منتقل کند.
سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل واکنش‌های جهانی بسیاری را در پی داشت. بسیاری از رهبران جهان این اقدام را محکوم کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با یک جانبه خواندن این تصمیم آن را تأسف‌بار خواند. عربستان سعودی نیز این اقدام دونالد ترامپ را غیر مسئولانه خواند و گفت که پیشتر درباره پیامدهای جدی چنین تصمیم ناعادلانه ای هشدار داده است. رئیسان جمهوری ایران و ترکیه درباره احتمال تشدید درگیری‌ها و حوادث بعد در منطقه هشدار دادند و خواستار برگزاری نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان و ترزا می نخست وزیر بریتانیا نیز از رئیس جمهوری آمریکا خواستند که وضعیت کنونی اورشلیم یا همان بیت المقدس را حفظ کند. رهبران فیلیپین و جمهوری چک از جمله موافقان تصمیم دونالد ترامپ گفتند که انتقال سفارتخانه‌های خود به اورشلیم را در نظر خواهند گرفت. اسرائیل با وجود خوشنودی از به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به عنوان پایتخت، از بروز درگیری‌های امنیتی تازه به شدت نگران شده و نیروهای نظامی، پلیس و امنیتی خود را به حالت آماده باش درآورده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران روز چهارشنبه خواستار برگزاری دادگاه علنی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق شد. علی مطهری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که محمود احمدی نژاد بعد درباره تخلفات و اقدامات غیرقانونی خود در دوره ریاست جمهوریش در دادگاه پاسخگو باشد. همچنین وبسایت دولت بهار روز چهارشنبه نامه اسفندیار رحیم مشایی به غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه را منتشر کرد. وی در این نامه برخورد با حمید بقایی و دیگر نزدیکان محمود احمدی نژاد را ادامه عملیات سیاسی قضایی نیمه کاره‌ای خواند که به گفته وی در سال 90 و با هدف از کار انداختن دولت دهم طراحی و اجرا شده بود. سالهای گذشته قوه قضاییه ایران برای محمود احمدی نژاد پرونده‌ای تشکیل داد که برگزاری دادگاه وی چند بار به تعویق افتاد و در آخر نیز برگزار نشد. همچنین چندی پیش دادگاه حمید بقایی معاون اجرایی و حبیب الله خراسانی ذی حساب نهاد ریاست جمهوری در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برگزار شد، اما هنوز حکم آنان اعلام نشده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری که حدود 4 ماه دیگر برگزار می شود نامزد خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس در صورت پیروزی ولادیمیر پوتین در دور دوم و تداوم حضور برای 6 سال دیگر تا سال 2024 وی دراز مدت ترین رهبر در تاریخ روسیه پس از جوزف استالین خواهد بود. بنابراین گزارش در روزهای اخیر نشانه‌هایی از تردید در مورد نامزدی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود که کارشناسان سیاسی آن را مانور سیاسی کرملین عنوان کردند. بر اساس این گزارش میزان محبوبیت ولادیمیر پوتین در میان مردم روسیه نزدیک به 80% از طبقه کارگر و کارمندان دولت هسته‌های اصلی طرفداران و حامیان پوتین را تشکیل می‌دهند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از عربستان سعودی خواست تا بیدرنگ اجازه ورود کمک‌های انسان دوستانه به یمن را بدهد. به گزارش رویترز، پس از آنکه شبه نظامیان شیعه حوثی مورد حمایت ایران ماه گذشته به سوی ریاض موشک شلیک کردند، ائتلاف عربی به رهبری عربستان یمن را مورد محاصره قرار داد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از وضعیت هولناک انسانی در یمن ابراز نگرانی و اعلام کردند که دست کم 8 میلیون تن در معرض قحطی قرار دارند. در بیانیه رئیس جمهوری آمریکا از پادشاهی عربستان خواسته شده تا اجازه ورود کامل غذا، سوخت، آب و دارو برای مردم یمن را بدهد. به گزارش رویترز، شورای پناهندگان نروژ روز چهارشنبه اعلام کرد نخستین محموله غذا و سوخت این نهاد وارد بندر هدیده شده است. به گفته سازمان ملل، جلوگیری از انتقال کمک‌های بشردوستانه توسط طرف‌های درگیر در جنگ ممکن است یمن را با بزرگترین قحطی تاریخ معاصر مواجه کند.
اعلام سیاست جدید ایالات متحده آمریکا از سوی دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل موجی از واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت. کیان منوی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رغم مخالفت‌های منطقی اورشلیم را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت. ترامپ گفت کنگره 20 سال پیش در مصوبه‌ای از دولت فدرال خواست تا اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. وی خاطر نشان کرد از آن زمان تا کنون تمام رؤسای جمهور آمریکا این مصوبه را به تعویق انداختند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد اکنون زمان آن فرا رسیده که رسما اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام کنیم. در روزهای اخیر شماری از رهبران کشورها در این مورد به دولت آمریکا هشدار دادند. از آن جمله ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی که گفت این اقدام احساسات مسلمانان را جریحه‌دار می‌کند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که احتمال قطع رابطه با اسرائیل را مطرح کرد. آقای ترامپ گفت اقدام امروز او شروعی برای یک رویکرد تازه نسبت به نزاع اسرائیلی فلسطینی به امید رسیدن به صلح عادلانه است. So today we call for calm, for moderation and for the voices of tolerance. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل لحظاتی بعد این روز را تاریخی توصیف کرد. This is a historic day. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی طرف دیگر مناقشه اسرائیل فلسطینی اقدام آمریکا را به منزله عقب نشینی آمریکا از میانجیگری در روند صلح دانست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت که جایگزینی برای راه حل دو کشور وجود ندارد و اینکه از همه توان خود برای بازگردانیدن اسرائیل و فلسطینیان به پای میز مذاکره بهره خواهد گرفت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اقدام یک جانبه دونالد ترامپ را تأسف‌بار خواند و گفت که فرانسه از این اقدام حمایت نمی‌کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در واتیکان ابراز نگرانی کرد که تغییر سیاست آمریکا در مورد اورشلیم بحران تازه‌ای بر آلام دنیا بیفزاید. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است که وضعیت کنونی اورشلیم را حفظ کند. دولت مصر که در روزهای گذشته تصمیم ترامپ را پرعقوبت خواند بود، چهارشنبه گفت این اقدام واشنگتن جایگاه حقوقی بیت المقدس را تغییر نمی‌دهد. وزارت امور خارجه ترکیه تصمیم آمریکا را غیر مسئولانه خواند. میشل اون رئیس جمهوری لبنان شامگاه چهارشنبه در سخنانی گفت بیانیه ترامپ ثبات منطقه را با تهدید روبرو می‌کند. قطر در بیانیه‌ای موضع آمریکا را به منزله صدور حکم اعدام برای مشتاقان صلح دانست. در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل را از سوی آمریکا نشانه عجز مقامات این کشور خواند.
امروز در برابر همه توطئه‌ها توطئه جدیدی پیش روی ما مسلمان هاست.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی چهارشنبه اقدام به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا را توطئه جدید نامید. حسن روحانی چهارشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود از پیشنهاد او برای برگزاری نشست فوق‌العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول استقبال کرد. دونالد ترامپ هرچند در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بر انتقال سفارتخانه آمریکا تاکید می‌کرد، اما در 6 ماه اول کار خود مانند رؤسای جمهوری پیشین فرمان تأخیر را امضا کرد.
یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه‌های شما رو به ما می‌رسونه تماس با این شماره است 2042-02-21-12-21-12. با ما تماس بگیرید و به رادیو فردا کمک کنید که رسانه بهتری باشه برای شما.
آقای خامنه‌ای، جز دشمن دشمن و مرگ بر این و اون چیز دیگه یاد ملت ایران دادی؟ مردم از اسلام فرار کردن، همه تغییر دین دادن، اسلام رو نابود کردید، ایران رو نابود کردید. تازه به فکر افتادی میگی هم پیمانای آمریکا در منطقه جز نابودی چیز دیگه نخواهند دید. تو ببین خودت چی کار کردی، جز نابودی تو ایران چی کار کردی؟
یه زمانی آیت الله ارج و قربی داشت، الان خیلی هستن دروغ میگن، فتوای قتل میدن، به اینها میگن آیت الله. دیگه پیش مردم ارزشی نداره این کلمه، مگر با واقعیت. فردی که این الفاظ رو همراه خودش داره نشان بده که واقعا شایسته این هست که بهش بگن آیت الله، یعنی نشانه خدا بر زمین. آیت الله معناش اینه. واقعا از خودمون بپرسیم آقای مصباح نشان خدا در روی زمینه؟
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه برای بررسی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا همان بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل یک نشست اضطراری برگزار می‌کند. سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل واکنش‌های مختلف جهانی را در پی داشت. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران خواستار برگزاری دادگاه علنی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری که حدود 4 ماه دیگر برگزار می شود نامزد خواهد شد. مجله تایم سکوت شکنان زنانی که حکایت‌های خود از آزار جنسی را برملا کردند به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای از عربستان سعودی خواست تا بیدرنگ اجازه ورود کمک‌های انسان دوستانه به یمن را بدهد. با گسترش آتش‌سوزی در کالیفرنیا و شدت یافتن آن به دلیل وزش باد، به 200,000 تن از ساکنان شهرهای ونتورا و لس‌آنجلس دستور داده شده تا خانه‌های خود را تخلیه کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در دیدار از الجزایر خطاب به جوانان این کشور گفت که آینده خود را بسازند و جنایت‌های دوره استعمار را فراموش کنند.
بعد هر پنجشنبه امروز یک کتاب معرفی میکنیم، این بار از یک نویسنده کانادایی، مارگارت اتوود. حدود 1.5 ماه پیش در نیمه اکتبر 2 جایزه معتبر جایزه صلح ناشران آلمان و جایزه ادبی فرانس کافکا به او اهدا شد و همچنین از رمان سرگذشت ندیمه او نیز تجلیل شد. ترجمه فارسی این رمان با برگردان سهیل سومی اخیراً در ایران تجدید چاپ شده. همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، تا از این رمان و نویسندهش بیشتر بدونیم. آقای سرکویی، از کارنامه مارگارت اتوود بیشتر برامون بگید.
او در سال 1939 در کانادا متولد شده، رمان نویس هست، مقاله نویس هست و همچنین شاعر هستش و تا کنون جایزه های بسیار معتبری دریافت کرده و از جمله همین دو جایزه ای که شما گفتین. بیش از 30 جلد کتاب تا حالا منتشر کرده و این کتاب سرگذشت ندیمه یا در واقع سرگذشت خدمتکار رو یا قصه خدمتکار رو در 1983 منتشر کرده. کتاب در ژانر علمی تخیلی هستش، البته در ترجمه به سانسور اعمال شده، مثلا حتی مثلا یکی از شخصیت‌های کتاب که پروفسوری هستش کتابی داره اون شخصیت به نام ایران و گیلیاد که دو حکومت مذهبی اواخر قرن بیستم که این ترجمه کرده به جای ایران خاورمیانه. اما خب به هر حال رمان پرکشش و جذابی است همونطور که گفتم در ژانر علمی تخیلی و میدونیم که در این ژانر قبلا در آغاز کسانی مثل جول ورن بودن که اون ناکجا آباد یا آینده رو خیلی خوشبینانه تصویر میکردن، ولی بعد از دو جنگ جهانی و ظهور حکومت‌های فاشیستی و حکومت‌های توتالیتر بدبینی آمد که آثاری مثل قلعه حیوانات 1984 اورول یا دنیای قشنگی نو آلدوس هاکسلی که اینها در واقع آینده رو تیر و تار تصویر میکردن. حالا در آستانه به اصطلاح این انقلاب انفورماتیک و اینکه کنترل‌های دوربین‌ها و همه جانبه شده، یک به اصطلاح آینده تیره‌تری در این جان تصویر میشه و این رمان هم در واقع یک آینده ای رو برای بشریت پیش بینی میکنه که روشن نیست.
این رمان چه داستانی رو روایت میکنه؟
ما در ایالات متحده آمریکا هستیم، در آینده دور یک گروه مذهبی با عنوان فرزندان یعقوب اینا رئیس جمهور رو ترور میکنن، اعضای کنگره رو میکشن و یک حکومت توتالیتر مذهبی برقرار میکنن به نام جمهوری گیلاد یا جیلاد، حالا اونطور که هر طور که بخوام تلفظ کنیم، و بعد اینا یک برداشت بنیادگرایانه از عهد عتیق دارن و میخوان که اینجا یک سرزمین موجود مذهبی برقرار کنن. آزادی های فردی لغو میشه، احزاب منحل میشن، فقط یک دین هست، بقیه دین ها به اصطلاح ممنوع میشن، طلاق، سخت جنین، همجنس گرایی ممنوع میشه، روزنامه ها بسته میشه، پست های ایست و بازرسی دایر میشه، زن ها باید پوشش تحمیلی و اجباری بپوشن به اصطلاح تا بدنشون دیده نشه، موهاشون دیده نشه، و کسانی که مخالف هستن رو اعدام میکنن یا به مناطق سمی خطرناک میفرستن و یک وزارت اطلاعاتی وجود بیاد که عنوانش از چشمان خدا، مثل شبیه همین سربازان گمنام امام زمان ما که اینا بر همه چیز ناظر هستن، و بعد وظیفه ستم بر زنان رو به شدت میبخشن، زنان رو تبدیل میکنن فقط به ماشین تولید بچه و حق مالکیت و سلطه حضوری رو از اونها سلب میکنن. حالا در این جامعه اکثر زنها عقیم هستن، اینا زنان رو به طبقات گوناگونی تقسیم میکنن، زنانی که بارور هستن هنوز که تعدادشون خیلی کم هست رو اینا به زور به اصطلاح فرماندهان اون نیروهای نظامی و امنیتی خودشون میدن و اینها به اصطلاح زنان دیگری هم هستن مثل همسران اینها یا مثلا فرض کنیم زنان همسران ارزان که اینا رو باید سرگرم کنن. اما به هر حال داستان از زاویه یک زنی هستش که از همین طبقه است که قدرت باروری داره، قبلا دختری داشته، شوهر داشته، اینا رو ازش گرفتن، دخترش به یکی دیگه دادن و این رو مجبور میکنن که با فرمانده به اصطلاح نیروهای امنیتی برای او بچه بیاره، اون یک زن دیگه داره. به هر حال داستان در این ارتباط می‌گذره و سرانجام او میتونه موفق میشه که فرار بکنه و بعد این داستان روی نوار ضبط میکنه و یک پروفسوری در آینده بعدتری این رو کشف.
آقای سرکوهی ممنون از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یه فیلمی یکی دو روز پیش تو دنیای مجازی دیدم که واقعا خیلی منو ناراحت کرد و دلمو به درد آورد. یه آخوندی توی خیابون، توی بازار، جلوی چشم مردم یه پیرمرد مظلومی رو گیر آورده بود و هرچی مشت و لگد بود نثار سر و صورت این پیرمرد میکرد. به سر ما ملت ایران چی اومده که اینقدر بی تفاوت وایسادیم؟ یه آخوندی یه پیرمرد بیگناهی رو به قصد کشت تو سر و صورتش میزنه و بقیه وایسادن و نظارگر اون هستن، همینطور که نظارگر اعدام‌های مختلف در سراسر ایرانن.
آقای ترامپ، با این انتخابت که اورشلیم رو بکنی پایتخت اسرائیل، داری یک مهر میزنی زیر یک سندی که نظام جمهوری استبداد اسلامی تا ابدالدهر در ایران ماست. ما ملت نابود شدیم، دیگه بیشتر از این نابودمون نکنید.
ادامه محرومیت باشگاه‌های ایرانی و عربستانی از حضور در زمین یکدیگر، حاشیه‌های روز آخر وزنه‌برداری جهانی در آمریکا و برتری پرسپولیس و استقلال، همه این اخبار در گزارش ورزشی امروز با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم علاقه مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا قرعه‌کشی شد. تیم‌های ایرانی حریفان خودشون رو شناختن. نفت تهران کنار گذاشته شده، ذوب‌آهن اصفهان جایگزین شده. اما مهمترین نکته برای فوتبال ایران اینه که دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد تیم‌های ایرانی و عربستانی باید در زمین بی‌طرف بازی کنن و این برخلاف اون چیزیه که فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود و تاکید کرده بودند که یک پیروزی دیپلماتیک در عرصه ورزش به دست آوردن و دیگه تیم‌های عربستانی باید بیان ایران و نمایندگان ایران هم میرن در عربستان در زمین حریف بازی می‌کنن، که به این ترتیب مشخص میشه که این موضوع صحت نداشته. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری پرسپولیس مقابل سپیدرود رشت، سرخپوشان با یه بازی کمتر در صدر جدول قرار دارن و صدرنشین نیم فصل خواهند بود. علی علیپور هم با به ثمر رسوندن گل در این مسابقه 8 گله شد، همراه با محمد غازی در صدر جدول گلزنان قرار گرفته. در دیگر بازی انجام شده، استقلال موفق شد بهترین پیروزی فصل خودش رو به دست بیاره با 3 گل در یک بازی کاملا برتر. سپاهان اصفهان رو استقلالی‌ها از پیش رو برداشتن. اما رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در آمریکا به پایان رسید با صدرنشینی و موفقیت تیم ملی وزنه‌برداری ایران، در شب پایانی رقابت‌ها سعید علی‌حسینی موفق شد بعد از دوری 9 ساله از عرصه رقابت‌ها نمایشی موفقیت‌آمیز داشته باشه و 1 نقره و 2 برنز به دست بیاره. بهداد سلیمی هم تونست در 1 ضرب دوم بشه، در مجموع سوم شد. اما در حرکت 2 ضرب هیئت ژوری رقابت‌ها 2 تا از حرکت‌های بهداد سلیمی رو نپذیرفتند و اعتراض گسترده‌ای از کاربران ایرانی در صفحه اینستاگرام فدراسیون جهانی، چند هزار کامنت درج کردند و تقریبا مشابه همون وضعیتی که در رقابت‌های المپیک هم برای بهداد سلیمی پیش اومده بود. اما خب برخی کارشناسان از جمله رادیو ورزش صدا و سیما اعلام کردند که تصمیم هیئت ژوری درست بوده و حرکت سلیمی خطا بوده. صدا و سیما همچنین کارشناس دیگری رو در تلویزیون آوردند روی خط که او گفت حرکت درست بوده، تصمیم هیئت ژوری غلط بوده. به هر حال بحث در این خصوص همچنان ادامه داره. پنجشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
و بردیو افشین امروز نگاهی داره به جدول موفق‌ترین آلبوم‌های این هفته در آمریکا.
آلبومی با عنوان هتل کالیفرنیا بعد از سالها به جدول 200 آلبوم پرفروش هفته در آمریکا راه پیدا کرده. این اثری است از گروه ایگلز، از برجسته ترین گروه های تاریخ موسیقی راک، و خود اثر یکی از جاودانه های موسیقی رایج و فراگیر به شمار میاد که دوباره در 40مین سالگرد انتشارش بازنشر شده و در پی اون در رده 44م آلبوم های موفق هفته قرار گرفته. گارت بروکس از چهره‌های پرآواز و محبوب موسیقی کانتری آمریکایی است و در کل تنها هنرمندی که در این کشور از نظر تجاری از او موفق‌تر بوده الویس پرسلی اسطوره‌ای. گارد بوکس، آهنگساز و خواننده است 55 ساله و مشهور به استفاده از عناصر موسیقی راک اند رول در سبک موسیقی کانتری. او به تازگی گلچینی از آثار منتشر شده و نشدهش از اجراهای زنده و ضبط‌های استودیویی رو گرد آورده. البته آثاری متعلق به 5 سال اولیه فعالیتش، آثاری از انتهای دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 و این آلبوم 5 حلقه‌ای رو به همراه کتابی منتشر کرده که طی اون از ناگفته‌های اون دوران نوشته و این مجموعه این هفته 4مین آلبوم پرفروش در آمریکا بود. همچنان اثر تازه تیلر سویفت پرفروش‌ترین آلبوم هفته در آمریکا است. اون هم پس از 3 هفته که از انتشارش میگذره. این 6مین مجموعه بلند استودیویی است از این هنرمند 27 ساله آمریکایی، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ که از موفق‌ترین و قدرتمندترین چهره‌های عرصه هنر و سرگرمی در جهان در 1 دهه اخیر بوده. اثر تازه تیلر سویفت به غیر از آمریکا در بیش از 10 کشور دیگه جهان هم تا به حال شماره 1 بوده. خانم سویفت در آلبوم تازه‌اش برخوردی متفاوت با آهنگسازی داشت و کاملا از فضای موسیقی کانتری فاصله گرفته و به فضای موسیقی الکترو پاپ موج نو نزدیک شده. They took the crown, but it's alright. All the liars are calling me one. Nobody's heard from me for months. I'm doing better than I ever was. 'Cause my baby's fit like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. So call it what you want, yeah. Call it what you want to. My babies fly like a jet stream, high above the whole scene. Loves me like I'm brand new. So call it what you want, yeah. Call it what you want to. All my flowers grew back as thorns. Windows boarded up after the storm. He built a fire just to keep me warm. All the drama queens taking swings. All the jokers dressing up as kings. They fade to nothing when I look at him. And I know I make the same mistakes every time. Bridges burn, I never learn. At least I did one thing right. I did one thing right. I'm laughing with my love. I'm making forts undercovers. Trust him like a brother. Yeah, you know I did one thing right. Starry eyes sparking up my darkest night. My baby's fit like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. So call it what you want, yeah. Call it what you want to. My babies fly like a jet stream, high above the whole scene. Loves me like I'm brand new. Call it what you want. So call it what you want, yeah. Call it what you want to. I want to wear his initial on a chain round my neck. Chain round my neck. Not because he owns me, but 'cause he really knows me. Which is more than they can say. I recall late November, holding my breath slowly. I said, you don't need to save me, but would you run away with me? Yeah. My baby's fit like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to.
نزدیک ساعت 8 صبحه و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. روز و روزگار نیک شاد باشید و مانم.
در ادامه بخش خبر صبحگاهی رو تقدیمتون میکنیم، همچنان همراه ما باشید.